رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، اینجا واشنگتن است، ساعت 9 شب و 5:30 در وقت افغانستان. من صفیه حساس هستم و در این نیم ساعت خبرها، گزارش‌ها و پیشگویی اوضاع جوی افغانستان را تقدیمتان می‌کنم. ابتدا سرخط چند خبر مهم.
کشته شدن یک پیکارجوی ارشد گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه، کشته شدن تقریبا 150 تن در حملات تندروان مظنون بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا، و روسیه اعلام کرده است که در نشست بعدی سازمان امنیت و همکاری در اروپا شرکت نخواهد کرد.
امروز 12 سرطان است. در بخش گزارش ها، افزایش محصول انگور در تاکستان های ولایت هرات، ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران در ویانا و همچنان گزارش کپی کشتی هرمون که در قرن 18 در گرفتن استقلال آمریکا از بریتانیا کمک کرده بود ساخته شده و روز چهارشنبه به نیویورک میرسد. این خبرها، این مطالب را در این نیم ساعت می شنوید، اما ابتدا محمد احمدی با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. یک پیکارجوی ارشد گروه تندرو دولت اسلامی از تونس در حمله طیاره بدون پیلوت ایالات متحده در سوریه کشته شده است. این مطلب را وزارت دفاع آمریکا گفته است. طارق بن طاهر العونی الهرزی به گروه دولت اسلامی در جمع‌آوری پول کمک می‌کرد. مسایی انتقال جنگجویان خارجی را سرپرستی می‌کرد و از سوی وزارت خارجه ایالات متحده لقب امیر بمب‌گذاران انتحاری به او عنوان داده شده بود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که الهرزی در حمله 16 ماه جون در منطقه شدادی کشته شد. این سخنگو گفت که مرکز مرگ الهرزی آسیبی به توانایی دولت اسلامی در انتقال جنگجویان خارجی به داخل و خارج از منطقه بوده است. ایران روی دو تقاضای بزرگ قدرت‌های جهان در مرحله توافق نهایی هسته‌ای سرسختی از خود نشان داده است. ایران هر گونه مقررات تفتیش استثنایی را نپذیرفته و تهدید کرده است که غنی‌سازی مواد لازم ساخت بم را در صورتی افزایش می‌دهد که ایالات متحده و کشورهای دیگر تحریم‌ها را بعد از معاملت دوباره وضع کنند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
یک مذاکره کننده ارشد ایرانی در ویانا به خبرنگاران گفته است که معیار اداره اتمی ملل متحد حکم می کند که دسترسی کنترل کننده بر معلومات حکومت، اماکن مورد علاقه و دانشمندان باید در اطمینان از این که برنامه هسته ای ایران مقاصد صلح‌آمیز دارد کافی باشد. این مذاکره کننده گفته است که هر چیز فراتر از این معیار غیر منصفانه است. ایران به حیث بخشی از توافق به اجرایی کردن پروتکل علاوگی اداره بین انرژی اتمی به خاطر تفتیش ها و نظارت تعهد کرده است.
مقام های امنیتی یمن میگویند که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی قرارگاه شورشیان شیعه حوثی و متحدینشان را در صنعا پایتخت آن کشور هدف قرار داده و 8 تن را در حملات هوایی کشتند. مقام هایی که خواستند نامشان افشا نشود میگویند تیارات جنگی کم از کم 8 ولایت دیگر یمن را پنجشنبه هدف قرار دادند. در صنعا حملات همچنین چندین خانه رهبران وفادار به رئیس جمهور علی عبدالله صالح مکه متحد حوثی هاست را هدف قرار داد. وزیر دفاع بریتانیا میگوید که قانونگذاران کشورش باید حملات نیروی هوایی سلطنتی علیه دولت اسلامی را از عراق به سوریه توسعه دهد. صفیه حساس شرح بیشتر این خبر را تقدیم می کند.
مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا به مجلس عوام کشورش پنجشنبه گفت که دلیلی برای اقدام در سوریه وجود دارد، اما حکومت باید تحرکی در مجلس عوام بیاورد. پارلمان بریتانیا در ماه سپتامبر به حمله بر تندروان در عراق رای داد، اما به حمله در سوریه رای نداد. بریتانیا مخالف رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است. آقای فالون گفت هر اقدامی که ما اتخاذ میکنیم باید هیچ کمکی به اسد و رژیم اسد فراهم نکند. اما او افزود که واضح است که اقدامات تندروان دولت اسلامی در عراق و جاهای دیگر و ممکن در لیبیا از شمال سوریه هدایت میشود.
تندروان مظنون گروه بوکو حرام تقریبا 150 تن را در حملاتشان در شمال شرق نایجیریا کشتند. در بدترین حمله مقام ها می گویند که 97 تن در شهرک کواکوا نزدیک لیک چاد شام چهارشنبه کشته شد. بر طبق شاهدان عینی، مردان مسلح وارد مساجد شده و بر مردان مشغول عبادت شلیک کردند. سپس بر خانه های مردم حمله کرده و بر زنانی که غذا تهیه می کردند گلوله باری کردند. روسیه تصمیم گرفته است که نشست بعدی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در فنلند را تحریم کند. این تصمیم بعد از آن صورت گرفته که فنلند اعطای ویزا به رئیس پارلمان روسیه را رد کرد. سرگئی نارشکین رئیس پارلمان روسیه گفت که هیئت روسی به هلسینکی پایتخت فنلند سفر نخواهد کرد.
مطمئن هستم که پالیسی تخریبکارانه و بسیار تهاجمی واشنگتن و متحدین آن اراده راسخ ما را که اراده اروپایی هاست تغییر نخواهد داد. این اراده ای که با همدیگر زندگی کنیم و سرنوشت و آینده اروپا را خودمان تعیین کنیم.
با این حال آقای نارشکین میگوید که او به این سازمان احترام زیادی دارد و با کمک آن در فیصله نامه بحران پیچیده اوکراین ارزش قائل است. و خبر آخر این که صندوق بین‌المللی پول یا IMF میگوید که بحران پولی یونان غرق در قرضه حتی بدتر از آن است که تصور میشد. مردم یونان در همه‌پرسی روز یکشنبه رأی خواهند داد که آیا تقاضای رهبران را برای اتخاذ تدابیر سخت در عوض قرضه های بسته نجات مالی بپذیرند یا نه. صندوق بین‌المللی پول به طور وسیعی حکومت چپگرای صدر اعظم الکسیس سپارس را در مورد بحران مالی یونان مقصر می‌داند. IMF میگوید که حکومت آقای سپارس در فروش ارزان دارایی حکومت بتی عمل کرده و به قرضه امدادی و قرضه های نجات مالی 56 میلیارد دلاری جدید تا سال 2018 نیاز خواهد داشت. این بود مشروع خبرها.
صحت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه از دکتر قدیر مشرف و شافیه سردار.
در برنامه این هفته مشکلات عقیم بودن یا نازایی در نزد مردان و زنان.
ده ناروغی ولی پیدا کیجه.
شماره تماس 0790-1070-001-202-619-3136.
پرسش از شما پاسخ از دکتران. آگاهی صحی، راه های پیشگیری. صحت شام جمعه از رادیو آشنا.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نخستین گزارش این برنامه. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند محصولات انگور این ولایت در سال جاری به بیش از 120 هزار متریک تن میرسد که نسبت به سال گذشته 20% افزایش را نشان میدهد. این مسئولان میگویند که تلاش دارند تا پروسس، بسته‌بندی و صادرات انگور هرات به بازارهای جهانی تا 60% افزایش یابد. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش دارد.
افزایش محصول انگور در تاکستان‌های ولایت هرات. مسئولان اداره زراعت این ولایت بهبود وضعیت باغداری طی سال روان را دلیلی بر این امر بیان کرده از افزایش 20% محصول انگور در هرات خبر می‌دهند. بشیر احمد احمدی آمر امور زراعتی ولایت هرات میگوید امسال نزدیک به 8000 هکتار زمین در این ولایت زیر کشت انگور است که حاصلی بالاتر از 120 هزار متریک تن انگور را به دنبال خواهد داشت.
امسال وضعیت زراعت در مجموع بسیار خوبه، بلخص در بخش باغداری. مجموع ما در سطح ولایت هرات تقریبا 7960 هکتار باغات انگور دارن که امسال بر اساس ارزیابی که صورت گرفته پیش بینی شده تقریبا بین 115 تا 120 هزار متریک تن ما تولید داریم که نسبت به سال گذشته میتونه 15% تا 20% ما افزایش داشته باشه.
سال گذشته نیز 98 هزار متریک تن انگور در ولایت هرات برداشت شد، رقمی که به باور مسئولان اداره زراعت این ولایت افزایش نسبی محصول انگور طی چند سال اخیر را نشان می‌دهد. با این همه شماری از صاحبان تاکستان‌های انگور در ولایت هرات دولت را متهم به بی‌توجهی در قبال حمایت از محصولات زراعتی کرده می‌گویند نبود سردخانه و مارکتینگ مناسب باعث شده تا بیشتر محصول آنان همه ساله از بین برود. این باغداران همچنان میگویند نبود فابریکاهای پروسس و بسته‌بندی نیز سبب شده تا آنها با نام کشورهای همسایه انگور برداشتیشان را روانه بازارهای جهانی کنند.
نفع اصلی تاجر میبره، نرف اصلی بازار میبره، چون مارکت سیاه طریق دولت نداره و تمام بازار انگور و بازار میوه‌جات افغانستان به کساد.
اگر کسی بیاید که حداقل امیر صادر کنه، حالا لالا ما امیر به دکاندار میدیم به 200 پیشات به او بدیم به 180 به با کیفیت بهتر و حداقل افغانستان و این میوه از این و این باغداری از این به دنیا میشناسن.
ما کارتن میکنیم انگور از جروان میکنیم مثلا پاکستان کارتن تالک براد نساختن تاجر ما که به نام هرات باشه به نام افغانستان باشه.
اما عامر امور زراعتی ولایت هرات از آغاز تلاش ها برای مکانیزه شدن محصولات انگور در این ولایت سخن میزند. بشیر احمد احمدی میگوید تصمیم دارند تا امسال حدود 60% از محصول انگور تاکستان های هرات را با استاندارد جهانی پروسس و روانه بازارهای جهانی کنند.
این انگور حدود 60% از این پروسس میشه، یعنی کشمش تبدیل میشه. چند وقت بعد به مسیر ولسوالی انجیل و گذره دستگاه بسیار کلان پروسس اونجا زده میشه و انگور از باغ ها جمع آوری میشه و 60% پروسس میشه و 40% دیگه به شکل تازه به بازار محلی خود هرات و ولایت هم جوار و حتی به مرکز صادرات دارن.
اصیل دینجامی معاون والی هرات نیز نبود سردخانه ها را مهمترین دلیل در کاهش ارزش میوه‌جات خصوصا انگور در بازارها عنوان می کند. آقای جامی همچنان از تلاش هایشان برای ایجاد سردخانه های مجهز و اختصاصی برای نگهداری محصول انگور باغداران در این ولایت در آینده نزدیک خبر می دهد.
اداره محلی برنامه داره برای تشویق همه باغدارا و سردخانه را تایید می کنم که یکی از نیازهای از اونها هست و باید نیازهای از اونا را هم برآورده بسازیم. برای از اینکه هرات یک مرکز تولید انگور در امی حوزه محسوب میشه و هر چقدر که ما سردخانه در هرات داشته باشیم باید اختصاصا برای انگور ما سردخانه های جداگانه داشته باشیم. هدایت سردخانه ها در ولایت هرات همیشه یک از اولویت های پیشنهادی ما هست.
همکنون 49 نوع انگور در تاکستان های هرات پرورش داده می شوند که عمدتاً در ولسوالی های گذره، پشتون زرغون، انجیل و اوب موقعیت دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:42 در افغانستان است و امروز درجه حرارت در کابل 37 درجه سانتیگراد است. ادامه گزارش ها. با وجود تمدید میعاد ضرب الاجل به منظور رسیدن به یک توافق نهایی هسته‌ای با ایران، تا هنوز هم دیپلمات های گروه کشورهای پنجم یک در ویانا مصروف مذاکره‌اند. دیپلمات های غربی و ایرانی بیشتر ابراز امیدواری کردند که میگویند تا هنوز درب مذاکرات بسته نشده و راه برای رسیدن به یک توافق نهایی وجود دارد. برگردان دری گزارش اسوشیتد پرس و صدای آمریکا را قدیر مشرف پیشکش میکند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پنجشنبه شب با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در ویانا ملاقات کرد. دیپلمات ها نتوانستند تا 30 جون که ضرب الاجل نهایی برای رسیدن به یک توافق نهایی تعیین شده بود به معامله هسته‌ای دست یابند، اما آن تاریخ تا 7 جولای تمدید شده است. مذاکرات ویانا نشانه های علنی از یک پیشرفت را برای رسیدن به یک معامله جامع در خصوص برنامه هسته‌ای ایران نشان می دهد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت پیشرفت های وجود داشته، اما تا هنوز هم مذاکرات ادامه دارد.
Il y a des choses qui ont avancé mais nous ne sommes pas encore au bout de la négociation.
پیشرفت های وجود داشته، اما مذاکرات تا هنوز پایان نیافته است. رویه فرانسه از همان روز نخست تا اکنون تغییر نکرده است. این چیزی است که من آن را اعتبار و تصدیق سازنده می خوانم. ما خواهان معامله هستیم، اما معامله با اعتباری که ایران را اجازه دهد نیروی هسته‌ای ملکی خود را انکشاف دهد، نه به معتم.
آقای فابیوس افزود که همه چیز به اعلامیه مرتبط است که باید عملی شود. وزیر خارجه فرانسه علاوه کرد که کارهای زیادی باقی مانده که باید کشورهای شرکت کننده در مذاکرات یک شنبه شب دوباره به ویانا برگردند و امید به یک نتیجه نهایی دست یابیم. پیش از آن مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه ایران بیان داشت که بعضی از مسائل کلیدی هنوز هم باقی است که باید پیرامون آن در سطح وزرا به حد صورت گیرد.
این احتمال میدیم که ممکنه چند تا موضوع کلیدی بمونه برای وزرا که در سطح وزرا در روزهای آخر. جلساتی که برقرار خواهد بود جلسات دو جانبه خواهد بود و جلسات به صورت پنج به علاوه یک امروز نیست. اینها بعد از پایان امروز وین رو ترک خواهند کرد و بعد اینکه چه موقعی دوباره برگردن باید بعدا تصمیم گیرند.
در این حال یوکیو آمانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد به خاطر حل اختلافات روی برنامه هسته‌ای ایران و دسترسی به ساحات هسته‌ای آن کشور طی سفر به ایران با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرد. سفر رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی به ایران در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات در ویانا به روز ششم خود رسیده است. در صورت رسیدن به یک توافق نهایی به تاریخ 7 جولای اداره اوباما فرصت خواهد یافت معامله نهایی را به تاریخ 9 جولای به کنگره ارائه کند. پس از آن کنگره 30 روز وقت دارد آن را بررسی کند، اما در این مدت اداره اوباما قادر نخواهد بود تعذیرات وضع شده بر تهران را تسهیل بخشد.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. ساعت 5:52 صبح به وقت افغانستان است و امروز شدت گرما در جلال آباد 44 درجه سانتیگراد است. و حالا میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. کشتی فرانسوی هرمیون که در قرن 18 امریکاییان را در گرفتن استقلالشان از بریتانیا کمک کرد، حالا کپی این کشتی ساخته شده است. روز چهارشنبه حدود 100 کشتی دیگر در کنار کشتی هرمیون از کنار مجسمه آزادی در نیویورک آن را فرانسه به امریکا تحفه داده است می‌گذرد. در ساخت این کشتی تکنیک کشتی سازی قرن 18 استفاده شده است. در این رابطه برگردان گزارش را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
وقتی کشتی به بندر ساحلی نیویورک مواصلت کرد، توپهایان چند شلیک کرد. کپی این کشتی تاریخی در روچفورت فرانسه با مصرف 27 میلیون دلار ساخته شده است. کشتیبان کشتی لاهرمیون می گوید او بیشتر از طریق جنوب به نیویورک آمد، برعکس لافایت که از دیگر مسیر استفاده کرده و خود را به نزد جورج واشنگتن رسانید. یان کاریو ملاح کشتی لاهرمیون میگوید
That took us 37 days sailing and 44 days from Ildex.
کشتیرانی 1 ماه و 7 روز را در بر گرفت و 44 روز از زمانی که کشتی از لنگرگاهش به صوب ویرجینیا حرکت کرد میگذرد. سفر دریایی بسیار جالبی بود و در فصل خوب سال اجرا شد. ما از مسیر تجارتی استفاده کرده در کاناریای برمودا توقف 1 روزه داشتیم و ما به وقت و زمان آن به نورفالک مواصلت کردیم، اما بعدا قصد اولی و واقعی ما یورکتاون بود. قبل از مواصلت به نیویورک، کشتی از طریق سواحل شرقی امریکا از کنار الکساندریه ورجینیا و شهر واشنگتن عبور کرد. کشتی به صوب شمال به بوستون به حرکتش تا کانادا ادامه خواهد داد. مشتاقان تاریخ امریکا خیلی ها هیجانی اند. مالزیانگ از دوستان لاهرمیون لافایت در امریکا در مورد کشتی می گوید
This ship carried Lafayette and the message from the French government that they would send a full-scale army and give naval support.
کشتی نه تنها لافایت را انتقال داد، بلکه حامل حمایت از اردوی انقلابی امریکایان نیز بود که در آن زمان در نیوجرسی با وضعیت خیلی بده قرار داشت. از این سبب این در این مقطع زمانی از اهمیت زیادی در تاریخ برخوردار می باشد. از این لحاظ ما باید از کشتی و عملای آن برای دفاع از کشور ما تشکری نماییم. ملاح کشتی و 80 نفر از عملای آن همه این سفر از فرانسه به امریکا را خیلی یادگاری توصیف کردند. یان کاریول ملاح کشتی الهرمیون می گوید به فکر من بودن اینجا برای روز استقلال یک سمبول بسیار برجسته و قوی است از انجام سفری که در عبده 80 انجام یافت، زیرا هدف عمده لاهرمیون این بود تا به این سرزمین استقلال را بیاورد و این کاری بود که این کشتی و لافاید آن را عملی ساختند. به روز شنبه 4 جولای در جریان جشن استقلال امریکا، لاهرمیون همزمان با 100 کشتی دیگر از کنار مجسمه آزادی عبور خواهد کرد. این مجسمه را نیز فرانسوی ها به مردم امریکا تحفه دادند و از آن برای یادآوری از 100مین سالگرد اعلامیه استقلال امریکا استفاده شد.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 28، آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 26، غزنی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 31، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، فراه که گرم‌ترین ولایت است بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 31 پیش بینی شده و همچنان بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11 و بالاخره میمنه بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23 پیش بینی شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
شبه خبرها را میشنوید. یک پیکارجوی ارشد گروه تندرو دولت اسلامی از تونس در حمله تیاره بدون پیلوت ایالات متحده در سوریه کشته شده است. این مطلب را وزارت دفاع آمریکا گفته است. طارق بن طاهر العونی الحرزی و گروه دولت اسلامی در جمع‌آوری پول کمک میکرد. مسای انتقال جنگجویان خارجی را سرپرستی میکرد و از سوی وزارت خارجه ایالات متحده لقب امیر بمبگذاران انتحاری به او عنوان داده شده بود. ایران روی دو تقاضای بزرگ قدرت‌های جهان در مرحله توافق نهایی هسته‌ای سرسختی از خود نشان داده است. ایران هر گونه مقررات تفتیش استثنایی را نپذیرفته و تهدید کرده است که غنی‌سازی مواد لازم ساخت بم را در صورتی افزایش می‌دهد که ایالات متحده و کشورهای دیگر تحریم‌ها را بعد از معامله دوباره وضع کند. مقام‌های امنیتی یمن می‌گویند که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی قرارگاه شورشیان شیعه حوثی و متحدینشان را در صنعا پایتخت آن کشور هدف قرار داده و 8 تن را در حملات هوایی کشتند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید که قانونگذاران کشورش باید حملات نیروی هوایی سلطنتی علیه دولت اسلامی را از عراق به سوریه توسعه داد. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا و مجلس عوام کشورش پنجشنبه گفت که دلیلی برای اقدام در سوریه وجود دارد که اما حکومت باید تحرکی در مجلس عوام به آن بیاورد. تندروان مسنون گروه بوکو حرام تقریبا 150 تن را در حملاتشان در شمال شرق نایجیریا کشتند. در بدترین حمله مقام ها میگویند که 97 تن در شهرک کواکوا نزدیک لیک چاد شام چهارشنبه کشته شد. روسیه تصمیم گرفته است که نشست بعدی سازمان امنیت و همکاری در اروپا را در فنلند تحریم کند. این تصمیم بعد از آن صورت گرفته که فنلند اعطای ویزا به رئیس پارلمان روسیه را رد کرد. سرگی نارشکین رئیس پارلمان روسیه گفت که هیئت روسی به هلسینکی پایتخت فنلند سفر نخواهد کرد. و صندوق بین المللی پول یا IMF میگوید که بحران پولی یونان غرق در قرض حتی بدتر از آن است که تصور میشد. مردم یونان در هماپرسی روز یکشنبه رأی خواهند داد که آیا تقاضای رهبران را برای اتخاذ تدابیر سخت در عوض قرضهای بسته نجات مالی بپذیرند یا نه.
شنونده های عزیز، برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا که ساعت 6 از تلویزیون ملی افغانستان به نشر می رسید در ماه رمضان و ساعت 4 نشر می شود. و بخش اول برنامه صبحگاهی دری در همین جا به پایان می رسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار می گیریم. همکاران ما سر ساعت 6 بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می کنند. رادیو آشنا را دنبال کنید.